سلام و درود به بیننده‌های عزیز و گرامی برنامه پرتو نور، امیدواریم که حالتون خوب باشه. خیلی ممنون از توجه شما به برنامه ما. امیدواریم که سال جدید براتون هر روز بهتر از دیروز باشه و روزهای خیلی خوبی رو تا حالا داشته باشید. این برنامه پرتو نور به خاطر شما هاست، برنامه فرهنگی مذهبی اخلاقیه که ما برای شما تهیه میکنیم. از توجهتون خیلی متشکریم. شما دوستان عزیز، بیننده‌های مهربان، با تلفناتون، با ایمیلاتون ما رو تشویق بکنین. خیلی متشکریم از اینکه سوالاتتون رو مطرح میکنین. این برنامه به خاطر همینه که به سوالات شما عزیزان جواب بدیم و ما واقعا سخنرانای خیلی خوب دعوت میکنیم که تشریف بیارن. ما سوالات شما رو جمع‌بندی میکنیم و با این دوستان عزیز مطرح میکنیم و جوابش رو برای شماها پخش میکنیم. و من برای اطلاع شما عزیزان، این برنامه روزهای شنبه ساعت 6 و یک شنبه ها ساعت 8 از برنامه شبکه تلویزیونی PNN پخش میشه که امیدواریم وقتی برای این برنامه بذاریم و بشینیم تا ما با هم بتونیم صحبت کنیم و با نظرات شماها آشنا بشیم. امروز هم این برنامه به مناسبت روز 28 ماه صفره که مصادف میشه با 8 اپریل و چون ما این روز رو در کشور ما مسلمان ها یک مناسب خاصی رو برگزار میکردیم، فکر کردیم که خیلی مناسبت خوبیه که ما از سخنران بسیار عزیزمون آقای بازرگان به مجدداً دعوت کنیم و تشریف بیارن اینجا و با سوالاتی که شما قبلا مطرح کردیم از ایشون پاسخ بگیریم. و به این مناسبت من سوال اولمو با آقای مهندس بازرگان مطرح میکنم. سوالی که بیننده های عزیز ما مطرح کردن اول اینه که ما چرا این روزهای رحلت و یا تولد و ما مراسم خاص میذاریم و چرا ما رحلت رو باید حتما عزاداری کنیم، در حالی که بیننده های عزیز ما معتقدن که ما اینا یک بهانه میشه که ما بتونیم پیام و نسبت به زمان و مکان اون زمان مطرح کنیم و پیام رو به نسلهای بعدی برسونیم. خیلی خوشحال میشیم که نظر شما رو در این مورد بدونیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند زنده کننده طبیعت سرد و افسرده زمستانی، حیات بخش بهار و رنگ و زیبایی طبیعت، خداوند نور و روشنایی و زیبایی و حیات و حرکت، و با سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند و همچنین تبریک سال نو. گرچه یکی دو جلسه هم قبلا خدمتتون داشتیم، به قول معروف عید مبارکی کردیم قبلا، ولی با وجود این باز هم تبریک سال نو رو خدمتتون عرض میکنم. همینطور که فرمودند، 28 صفر سال روز رحلت پیامبر بزرگ اسلام هست. البته خب رسم و سنت هستش که معمولا رحلت ها رو عزاداری می کنن، ولی خب اینا بهانه است. در واقع تولد ها یا رحلت ها یک بهانه است که آدم رو به یاد بزرگانی که داشته در طول تاریخش بندازه و یک درسی از اونا بگیره. در واقع گذشته اصطلاحا میگن چراغ راه آینده است. از یه طرف خب واقعا دردناک رحلت بزرگان، فقدان هر یک از بزرگان، چه بزرگان هنری، ادبی، سیاسی، فرهنگی هر مملکت به هر حال یه ضایعه است. اصطلاحی است میگن که اذا مات العالم، وقتی یه عالمی دانشمندی میمیره، رخنه‌ای در جامعه به وجود میاد که چیزی او رو پر نمیکنه. اصطلاح میگن مادر دهر بباید چون فرزند بزاید. بعضی وقتا بعضی از شخصیت ها هستن که واقعا یه نسلی، دو نسل، سه نسل طول میکشه تا جاشون پر بشه. یه نقاش، یک نویسنده، یک موسیقیدان، یک مخترع، مکتشف. بنابراین فقدان هر کدوم از اینا واقعا برای جامعه ضایعه است. شخصیت های سیاسی جامعه، فرهنگی جامعه، چقدر طول میکشه واقعا یه گاندی به مرتبه به وجود بیاد؟ امثال مصدق ها مگر چند نفر هستن در 100 سال که بگذره؟ امثال مارتین لوتر کینگ ها و هر ملتی برای خودش از این شخصیت ها داره دیگه. خب مهمتر از این شخصیت های هنری، علمی، معلمین اخلاق جامعه هستند، در واقع پیامبران هستند که خط کلی رو به جوامع دادن. طبیعتاً در گذشت پیامبران هم یک بهانه است برای عطف توجه ملت به اونها، به خصوص برای ما مسلمان‌ها رحلت پیامبر خب یک اتفاق بزرگی بوده. تعبیری حضرت علی دارند که می‌فرمایند که با فوت تو چیزی از دست رفت که با فوت هیچ کسی از دست نمی‌رفت، یعنی به عنوان آخرین پیامبر خدا. خب بر حسب اعتقاد مسلمان‌ها و اعتقادی که در قرآن هست، پیامبر اسلام خاتم النبیین بوده. در واقع با رحلت او این سلسله و این زنجیره نبوت خاتمه پیدا کرده، نه اینکه بشر متوقف شده باشه. همینطور که دوران دبستان و دبیرستان و دوران دانشگاه بالاخره تمام میشه، بعد از دانشگاه دیگه چیزی نیست که کسی به آدم آموزش بده، معناش این نیست که علم متوقف میشه. بعد از اون با تعالیمی که توی مدرسه و دانشگاه گرفته تحقیقات ادامه پیدا میکنه. تو حوزه‌های علمی دینی هم اینطوری هست، اصطلاحاً میگن درس خارج. در واقع یعنی بشر یه دورانی بود نیاز داشت به یک اینستراکتور، یک راهنمایی‌های، یه دستوراتی خداوند بده. وقتی که خودش بشر به سن بلوغ میرسه، قاعدتاً اون دستورها، اون کتاب‌های دینی به عنوان مقدماتی که حالا این استارت بزنه، راه بیفته، دیگه کفایت میکنه. بقیه رو میسپرن به عقل بشر، به اون عقل فطریش، به اون عقل جمعیش، نه اینکه بی نیاز باشه از دستورات انبیا. اونها به عنوان مقدمات، زیربنا، بنچمارک های اصلی هست، ولی از اون به بعد با اندیشه خودش راهش رو باز میکنه و چیزهای جدید که پیش میاد به کمک اون بله دانش هایی که از طریق انبیا گرفته راه رو پیش میبره. بنابراین از این نظر خب مهمه، همینطور که سال روز شخصیت های مهم هنری، سیاسی، فرهنگی برای یک ملت یه بهانه خوبیه که یک ارزیابی مجدد بکنه، یک برداشت جدید، قرائت تازه‌ای، تجدید عهدی به اصطلاح با اونها بکنه، اصولا به یه جامعه هویت میده. شما ببینید تو دانشگاه ها اینجا آدم هر جا میره میبینه توی کوریدورها عکس و اسامی استادانی که در این مدت مثلا آمدن تدریس کردن، رؤسای دانشکده ها هستش. خب نشون میده که اینها به گذشتگان اهمیت میدن. یه دانشجوی تازه وارد احساس میکنه وارد یه خانواده شده، 200 سال 300 ساله که این دانشکده هستش، احساس نمیکنه که دیروز تأسیس شده، خودشو وابسته به یه جریانی میدونه. خب تو همه جا همینطوره. شما کشور اروپایی بیش از امریکا، چون امریکا تاریخش کوتاه است، ولی تو اروپا هر میدانی آدم میره میبینه مجسمه یکی از بزرگانشون هست، یا سرداران نظامیشون هست، یا دانشمندانشون هست. یعنی هم یه قدردانی نسبت به گذشتگان، نسل جدید احساس میکنه که اینا ارزش داره که میمونه
داره.
بله، بقا پیدا میکنه، اون درس میگیره، دلش میخواد که مثل اونا بشه، اینا رول مدلای یه جامعه میشن. و در ضمن آدم تعلق به یک جامعه رو بیشتر احساس میکنه. یعنی در واقع جامعه یه سلسله آجرایی هستن که یه ملاتی میخوان. این وقایع، این اتفاقا یا این شخصیت‌ها اون ملات‌های پیوندهنده ی اجزاء جامعه هستن. اینکه خود قرآن هم به ما در مورد پیامبر گفته، میگه ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، برای شما در شخصیت، در کاراکتر پیامبر بهترین الگو هست، زیباترین الگو هستش در واقع. یا یه جا میگه که شما میبایست یک امت، یک جامعه نمونه باشید، امتن وسطن، یعنی وسط، متعادل، نه چپروی بکنید، نه راستروی بکنید، نه افراط، نه تفریط، نه خشن باشید، نه بیعرضه باشید، متعادل، یه شخصیت متعادل اسلامی. لتکونو شهدا علی الناس، تا برای مردم دنیا الگو بشید، نمونه باشید، همه بگن که اینا چقدر علمشون، فرهنگشون، دانششون، اخلاقشون، دانشگاهشون چگونه هستش.
حضرت میخوام، یعنی اینا از جزء
ویژگی‌های
حضرت محمد
صلی الله علیه و آله. اینه که میگم قرآن خواسته از مسلمان‌ها شما باید مدل باشید. حالا شما خودتون چجوری خودتون رو بسازید؟ و یکون الرسول علیکم شهیدن، پیامبرتون باید برای شما مدل باشه. الگو باشه، یعنی شما به اخلاق و شخصیت و رفتار او نگاه بکنید، خودتون رو بسازید از نظر اخلاقی، شخصیت، ارادتون، تا بتونید برای دیگران شما رول مدل باشید. در واقع منظورم اینه که خب این سالگرد و حالا رحلت پیامبر 28 صفر هست، خب بهانه ایست، حالا یه دهی خب به صورت سنتی عادت به عزاداری و نوحه و اینها دارن، ولی اونچه که مهمه تولدها، رحلتها، خودش بهانه ایست ببینیم سالگرد بزرگان علم و فرهنگ و دانش و نمیدونم مذهب و اخلاق. جامعه دائما این تازگی رو برای خودش متناسب با نیازهای زمانه به وجود بیاره.
ای مهندس، این حضرت محمد صلی الله واقعا چه ویژگی هایی داشتن که ما میتونیم از اون ویژگی ها درس بگیریم یا بتونیم اینا رو به نسل بعدی منتقلش کنیم؟ اگر لطف کنین یه مقداری از ویژگی های حضرت محمد صلی الله بر ما بیان کنیم.
بله، خب اون چه که از پیامبر نقل شده، البته خب یک سلسله روایات و احادیث و اینها داریم، ولی اشکالش اینه که چون از برای 1400 سال ما نگاه میکنیم به گذشته، این سوال واقعا مطرح هستش که چقدر میشه اعتماد کرد به اونچه که نقل شده از نظر تاریخی. خب ممکن درش قلاب شده باشه، زیاده روید.
واقعا اشاره به این مسئله که این قبل از اینکه توضیح بیشتری بدین، ما بیننده عزیزمون واقعا به این معتقد میگن که این احادیث و این اخبار که فکر کنیم مال 14 قرن گذشته است و اینا زبان به زبان، نسل به نسل گذشته، چجوری میتونه معتبر باشه؟ در حالی که ما واقعا این روزه با حتی تکنولوژی که میبینیم که خیلی چیزا ممکنه ضبطش بکنن، ولی اگه غیر از اونا باشه حرفی رو که میزنیم شاید با یک هفته دیگه اصلا شکل دیگه، شکل اون حرف یا اون اخبار عوض شده باشه. چجوری ما میتونیم اینو سندیت قرار بدیم و چجوری ما میتونیم اعتبار این احادیث و اخبار رو بتونیم مورد قبول قرار بدیم؟ لطف کنیم.
بله، حق با شماست. واقعیت همین هستش که اگر آدم بخواد صرفاً به اون چه که نقل شده در طول تاریخ اکتفا بکنه، بسنده بکنه به اون چه که گفتن، الزاماً نمیتونه به یک اظهار نظر قطعی و دقیق برسه، چون به هر حال از ورای تاریخ به خصوص 14 قرن گذشته اون چه که به ما رسیده عمدتاً از طریق پیروان رسیده، شیفتگان. در واقع ممکنه این به ذهن آدم خطور بکنه که چه بسا درش قلوب و زیاده روی شده باشه. من به نظرم میاد که قضاوت در مورد پیامبر رو اگر از قرآن، یعنی اون چی که خدا در شأن پیامبر گفته، از اون جهت بررسی بکنیم چه بسا دقیق تر باشه. ببینید، شما یه وقت هست که شاگردای یه مدرسه میخوان درباره یه معلمشون قضاوت کنن، یه وقت هست که مدیر مدرسه قضاوت میکنه. قضاوت شاگردان همیشه توأم با خودباختگیه. شما حالا به جای من معلم بگم شاگرد اول، شاگرد اول یک کلاس رو یه وقت از شاگردا میپرسین، یه وقت از معلم میپرسین. شاگردای دیگه در اون سطح نیستن که اونا بخوان ارزیابی بکنن، قضاوت کنن، ولی کسی که بالاتر هست، اون اشرافی که داره، میتونه بهتر قضاوت کنه. قضاوت مادون داریم و قضاوت مافوق. همیشه کسی که مافوقه قضاوتش دقیق تره، درست تره، همه جانبه تره و خالی از قلوب و زیاده روی هست. بنابراین اگر، یعنی با فرض کسانی که اعتقاد به قرآن دارن، اگر از زاویه قرآن نگاه کنیم رو شخصیت پیامبر، در واقع قضاوت خدا رو ملاک قرار بدیم، خب خدا که دیگه مثل پیروان اون قلوب و زیاده روی و خودباختگی رو نداره. خداوند از شدن پیامبر اسمی بره، ما از بودن، ما به عنوانی که این شخص چگونه بود به صورت ایستا راکد میبینیم، ولی خداوند یک جریان، یک پروسس و در واقع به اصطلاح قرآن سیرورت و شدن پیامبر، این چطور شد، اینطوری شد. ما از زاویه تمجید، از زاویه بزرگداشت نگاه میکنیم، خداوند از زاویه تربیت، از زاویه حتی تذکر، از زاویه حتی توبیخ نسبت به پیامبران. یعنی زبان قرآن شاید بشه گفت درباره پیامبران بیش از اون که بیش از آنچه که زبان تمجید داشته باشه، زبان تذکر، زبان در واقع حتی تنبه، زبان توبیخ هم خیلی جاها داره. و وقتی که ما این رو میخونیم تعجب میکنیم، یعنی حتی مفسرین به نظرشون خیلی عجیب میاد که چطور پیامبران این همه استغفار میکردن؟ مگه پیامبران گناه میکردن؟ یا خداوند شاید 5-6 جای قرآن به پیامبر ما گفته فاستغفر، استغفار بکن. خب بعد مفسرین میگن منظور استغفار برای ملته، استغفار برای امته، در حالی که خب خداوند میتونست بگه برای امتت استغفار بکن. باید دید که چرا قرآن با این زبان نسبت به پیامبران که الگوهای ما هستن دائما با این زبان در واقع تربیتی با اونها داره برخورد میکنه. ما درست متوجه نمیشیم، چون از زاویه بشری، از زاویه پیرو داریم نگاه میکنیم و یکسره مطلقا تمجیده از زاویه مادونه در واقع. ولی قضاوت ما فوق یه قضاوت دیگه است،
عادلانه تر،
قضاوت دقیق‌تره، همه جانبه است. بنابراین میبینیم که خیلی وقتا قرآن در مورد پیامبران در زمان فرض کن نوح هست، به نوح یه جا انتقاد میکنه، به حضرت موسی، به پیامبر ما چند بار. یعنی زبان قرآن زبان تربیتیه که اونا رو چگونه بالا آورده، تربیت کرده در واقع. یعنی قبل از اینکه اونها امت رو بسازن، جامعه خودشون رو بالا ببرن، قبلا خودشون لازم بوده که به کمال برسن. ببینید شما یه وقت هست که یه بچه کوچیکی دارین، 2 سالشه، 3 سالشه، 4 سالشه، نسبت به او چیزهایی رو ایراد میگیرید، انتقاد میکنید که به یک فرزند بزرگتون 17-18 ساله، 20 ساله هیچ وقت اون ایراد رو نمیگیرید. از اونی که بزرگتری انتظارات دیگه دارید، همینی که او وارد خونه بشه به حد کافی احترام نگذاشته باشه به او ایراد میگیرید، در حالی که بچه خودتون همی که شیشه رو نشکونه، چایی رو، شربت رو روی فرش نریزه، همون براتون خیلی خوب هست. بنابراین اون بچه تعجب میکنه که برادر یا خواهر بزرگش وقتی وارد شد او که هیچ خلاف و خطایی نکرد، پس چرا پدر و مادر از او گله دارن؟ در حالی که گله پدر و مادر اینه که مثلا او در حد فهم و درک و دانش و شعوری که داره به اون نسبت رعایت اون آداب رو مثلا نکرده. حالا نگاه قرآن به پیامبران به عنوان فرزندان رشید، فرزندان در واقع رشدیافته و بالغ جامعه انسانیه. خداوند با اون زاویه با اونها برخورد میکنه، نکاتی رو از رفتار اونها که متناسب با یک انسان رشدیافته است مورد ارزیابی قرار میده، بعضی جاها مثلا گله‌ای میکنه. ولی ما که در مرحله پایین قرار گرفتیم، در اون دوران به اصطلاح کودکی بشر هنوز به سر میبریم، تعجب میکنیم که خداوند چطور بعضی نکاتی رو به اونها تذکر میده. به اصطلاح میگن حسنات الابرار سیئات المقربین، چیزهایی که برای انسانهای خوب خیلی عالیه، برای کسانی که مقرب درگاه خدا هستن برای اونها کمه. یعنی انتظارات سلسله مراتب داره.
من اشاره کنم، من نمیدونم درست از حرفای شما برداشت کردم یا نه، ولی احساس کردم که احادیث و شما معتقدین که چون پیروان با علاقه خاصی که نسبت به پیامبر اسلام صلی الله داشتن، ممکنه توش قلوب باشه یا زیاده روی باشه، ولی در حقیقت ما اگر احادیث منطبق با قرآن باشه قابل قبوله و ممکنه خیلی احادیث رو یعنی بهتر قبول نکنیم. نمیدونم من درست از حرفای شما برداشت کردم یا نه، چون بیشتر شما اشاره روی قرآن کردین که خداوند چگونه پیامبر رو میشناسونه، ولی احادیث هم به هر حال بعضی هاشو که میگن که خیلی معتبره به دلایل خاصی، آیا ما میتونیم روی اونام سند بکنیم و قبول داشته باشیم یا نه؟
بله، من نخواستم که رد بکنم بگم که اعتباری نداره، بحث بنده مقایسه بود. که یه وقت هست که شاگردای یه مدرسه راجب معلمشون قضاوت میکنن، یه وقت هست که مدیر مدرسه. شاگردا در یه کلاس پایینتری هستن، در یه لول خیلی پایینن، اون مقدمات قضاوت منطقی رو هنوز پیدا نکردن.
بله.
ولی معلمه که میزان سواد این مدیر مدرسه است که میزان سواد معلم رو و مقایسه معلمین رو با هم دیگه میدونه. عرض من اینه که قضاوت خدا و اون چی که راجع به پیامبر یا پیامبران گفته، این قضاوت مافوقه نه مادون. مادون هم محدوده پایینه و هم در شیفتگی هستش، ولی خداوند که شیفتگی نداره. زبان خداوند زبان دقیقه، همه جانبه است، قاطع و تربیتیه. زبان ما زبان یکسره تحت تأثیر اونها قرار گرفتنه و چون همه پیرو بودیم و خودمون رو وامدار اونها میدونستیم، چه بسا در این وسط یه مقداری بیدقتی ها، یه مقداری قلوب هم راه یافته باشه.
خیلی متشکرم از توضیحی که فرمودین. من سوال دیگه اینجا یادداشت کردم که بیننده عزیزمون مطرح کرده بودن، اینه که در رابطه با خصوص اخلاقی حضرت محمد صلی الله علیه و آله صحبت شده که بارها ما میشنویم که ایشون چقدر مهربون بودن و چقدر باگذشت بودن، حتی خیلی در مورد ایشون خوندیم که چقدر واقعا حتی به دشمنان خودشون هم محبت میکردن. سوالی که مطرح شده، چجوری شخصیتی که اینقدر مهربون بودن و اینقدر باگذشت بودن و اینقدر مسائل جنگ مطرح می شده و چنان همونطور که آقای دکتر شریعتی گفتن که حتی هر 40 روزی مثل اینکه یک جنگ بوده و یا در قرآن خیلی در رابطه با جهاد و قتل اومده، چجوری می تونه یه شخصیت مهربون در زم اون خصوصیات هم داشته باشه؟ اینم یک از سوال بیننده‌های عزیز ماست که اگر توضیحی بدید.
خب بله، مقدمش این که اصلا چرا، چون خود این سوال مطرحه که پیامبر اهل مهر و محبت بوده یا مرد جنگ بوده، سردار بوده. من اجازه اگه بفرمایید قبل از این که اینو عرض بکنم که آیا این چنین بوده یا نه، کلن راجع به شخصیت پیامبر اون چی که از قرآن میشه استنباط کرد، یعنی شاید مهمترین مشخصه شخصیت پیامبر در قرآن اون بود در واقع مردم دوستیش، عشق و علاقه به مردم، به سرنوشت مردم بوده. ببینید، ما در طول تاریخ انسانهای بسیار بزرگی داشتیم در رشته‌های مختلف، هنرمندانی بودن، نقاش، نویسنده، مجسمه‌ساز، موسیقیدان، مخترع، مکتشف، ولی الزاماً اینها رابطه‌ای با مردم نداشتن. دلیل نیست که اون کسی که بهترین نقاشه الزاماً مردم دوستن باشه، ممکنه همش تو خونه خودش بوده، اصلاً علاقه هم به مردم نداشته، منزوی بوده، یا یک دانشمند، یک مخترعی، یک مکتشفی، ممکنه 10 سال تو خونه خودش تو آزمایشگاه داره کار میکنه، تحقیق میکنه، البته از نتیجه تلاش‌هاش هم بشریت استفاده می‌کنن، لذت می‌برن، بزرگترین خدمت رو به بشر انجام میده. ولی ممکنه اصلا در درونش عشق و علاقه و محبتی به مردم نباشه. عاشق موسیقی است که داره باش کار می‌کنه، نقاشی است که داره می‌کنه، تابلویی که می‌کشه، نمی‌دونم، یا فلان تحقیقی است که تو آزمایشگاه داره می‌کنه. فرقی که انبیا با فیلسوفا، با متکلما، با هنرمندان، با دانشمندان دارن درست در همین نقطه است که اونها رو درد مردم، عشق به مردم به این مسئولیت باز داشته، واداشته. قرآن اون چه که در جبه پیامبر اسلام میگه، یعنی در واقع قضاوت مافوق، میگه که فبما رحمت من الله لنت لهم، تو به خاطر اون مهربانی و اون رحمت ویژه خدا دادی انقدر آدم ملایمی شدی، انقدر آدم مهربانی شدی. ولو کنت فظا غلیظ القلب، اگه یه آدم خشنی بودی، بدخو بودی، تند زبان بودی، لنفذوا من حولک، از پیرامونت پراکنده می شدن، یعنی کسی دور جمع نمی شد. یعنی پیامبر یه شخصیتی داشت که مثل پروانه
جذب
می کرد، مثل شمع در واقع پروانه رو به خودش جذب می کنه. یا مثلا اون آیات آخر سوره توبه میگه لقد جاءکم رسول من انفسکم، یک رسولی از بین خودتون برانگیخته شده، عزیز علیه ما انتم، دردها، مشکلات و گرفتاری های شما برای او رنجاوره. یعنی یه آدم بی تفاوتی نیست، یه آدمی نیست که درد و رنج مسائل شخصی خودش و همسر و فرزند خودش داشته باشه. میگه مشکلات شما برای او غیر قابل تحمله. حریصون علیکم، میگه این پیامبر حرص میزنه بر شما، یه وقت هست که یه کسی برای پول و مال و ثروت و قدرت دنیا حرص میزنه، یه وقت هست یه کسی حرص میزنه برای سعادت دیگران. میگه این حریص سعادت شماست. دو جا توی قرآن آمده میگه فلعلک باخ نفسک الله تکونو مؤمنین، تو داری جان تو اصلا از دست میدی که اینا چرا ایمان نمیارن. یعنی حتی خداوند به زبان ما ایرانی ها میگه که کاسه داختر از آش داری میشی تو. میگه تو جان تو داری از دست میدی. لم یکونو به هذا الحدیث اسفن، از تأسف که چرا به این پیام تحول آفرین، پیام سعادت بخش مردم توجه ندارن، تو داری جان تو از دست میدی. بارها تو قرآن گفته لا تحزن علیهم، آخه چقدر محزون میشی، چقدر قصه میخوری. فلا تذهب نفسک علیهم حسرات، تو نفس تو جان تو از رو حسرت داری از دست میدی. بارها قرآن به این ویژگی پیامبر اشاره کرده که تو زیادی داری احساسات به خرج میدی. رسول باید یه مقداری احساسات و عواطف خودشو خلاص بکنه. من گفتم اینا حق دارن، آزادن، شرک و کفر و نفاق و ابتلاست دیگه، امتحان هر کسیه. ولی پیامبر چون عاشق مردم، شیفته مردم هست، نمیتونه ساکت باشه. و قرآن میگه مسئله اعتقاد، مسئله ایمان جدای از عاطفه و احساس به خرج دادنه. و این نکته بسیار مهمیه، یه درس بزرگیست که رهبران جامعه، رهبران سیاسی جامعه تا عاشق مردم نباشن، نمیخوام بگم مردم پرست باشن، دلسوز مردم نباشن، حتما میرن دنبال منافع شخصی خودشون، دنبال حزبشون، دنبال نمیدونم چند سباهی جاه و مقام پرستی خودشون رو ارضا بکنن. تعبیری حضرت علی دارن وقتی مالک اشتر رو میفرستن برای مصر که بره حکومت کنه، میگن اشعر قلبک رحمت للرعیه، دلتو مالا مال از عشق و محبت به ملت بکن، و لطف بهم، لطف بهم و رحمت بهم، دلسوزی، رحمت، علاقه به ملت تو باید داشته باشی تا بتونی خدمت بکنی. یعنی اگر واقعا مسئولین دولتی، رهبران سیاسی جامعه شیفته خدمت نباشند،
نمیتونن،
حتما تشنه قدرت میشن در واقع. حالا از فکر میکنم، نمیخوام بگم یکی از ویژگی ها، به نظر بنده مهمترین صفتی که قرآن یعنی خداوند از پیامبر نشون داده اینی که میگه انک لعلا خلق عظیم، تو بر یک اخلاق عظیمی تکیه داشتی، یا میگه نبی رحمه، پیامبر رحمت، پیام‌آور رحمت جهان، یا تو رحمتن للعالمین، تو رحمتی برای بشریت بودی. اشاراتی که در جای مختلف قرآن داره، به خصوص توصیه‌ای که قرآن میکنه که یه ذره کوتاه‌تر، یعنی خداوند میخواد اون رو مقداری متعادل بکنه. پیامبر درد مردم داشته، این اصطلاحی که خیلی هم به کار میبرن که فلانی دردمنده. آدم ممکنه خدمتگزار خوبی هم برای جامعه باشه ولی درد نداشته باشه،
درد
جامعه رو حس نکنه، درداش درد خودشه یا وابستگان به خودشه. ولی اون چه که قرآن در مورد پیامبر اسلام میگه این بعد دردمندی، اینی که با تمام وجود حرص سعادت مردم رو داشته، شیفته در واقع سعادت و نجات مردم بوده، اون بوده که این رو متحول کرده بوده، این به نظر من از مهمترین خصلت هاییست که راجع به پیامبر اسلام گفته شده.
خیلی متشکرم. من قبل از اینکه سوال بعدی رو مطرح کنم یا باز برگردیم به همین سوال از بیننده های عزیزمون که الان توجهشون رو به تلویزیون جلب کردن، خواستم باز متذکر بشم که این برنامه از سری برنامه های پرتو نوره که ما شنبه ها ساعت 6 بعد از ظهر و یک شنبه ها ساعت 8 بعد از ظهر به وقت کالیفرنیا ما برای شما پخش میکنیم. این برنامه جنبه اخلاق سیاسی مذهبی داره و ما شماره تلفنی که زیر پای صفحه شما میتونین تلفن کنین و شماره فکس هست که میتونین سوالاتتون رو به طریق فکس برای ما بفرستین و ما حتما در برنامه‌های بعدی سوالات شما رو پاسخگو خواهیم بود. خیلی متشکرم از توجهتون. ما به برنامه‌مون ادامه میدیم و برمیگردم آقای مهندس دوباره به سوال. حالا که با این همه خصوصیاتی که شما فرمودین، همینجور که تو سوال مطرح شد، پس چرا اینقدر رجوع جنگ مطرح میشه؟ چرا رجوع جاها توی قرآن میاد؟
ببینید،
امیدوارم سوال سخت نگرده باشه.
ببینید، ما ما الان 14 قرن از اون موقع گذشتیم در واقع، میبینیم که بشر هنوز درگیر این مسئله هستش. ما در دورانی، یعنی بشر در دورانی زیست میکرد که جز جنگ چیزی دیگر رو نمیشناخت. شما در تاریخ خود ما ببینیم، میبینیم که ما ایرانی ها، یه بارم توی یکی از برنامه ها عرض کردم، تمام مانی مذهب ها رو قتل عام کردیم تو ایران، مزدکی ها رو، مانی. چرا؟ برای اینکه اون دین رسمی رو اعتقاد بهش نداشتن. یعنی ایران که یه ابرقدرتی بود، ایران که از نظر فرهنگی بالاترین جزء دو تا ابرقدرت زمانه بود، انقدر تحمل دگراندیش، اندیشه مخالف نداشت که قتل عام شدن مانی ها، مانی مذهب ها. در طول تاریخمون سراسرش کشدار مخالفین بوده. اصلا همین امریکا که مردم آمدن، یکی از انگیزه های مهاجرت مردم اروپا به امریکا برای آزادی مذهب بود. در اونجا نمیتونستن در مذهب مسیحیت، اون فرقه هایی که داشتن، به اعمال دینی خودشون، رفتارهایی که بهش اعتقاد داشتن عمل بکنن. تا همین فرض کنید 40-50 سال اخیر هیچ جا امکان آزادی دین اعتقاد نبوده. الان هم شاید قسمت مهمی از دنیا این مشکل وجود داره. شما وقتی 1400 سال میرید در یه جامعه بسته قبیلگی، در یه جامعه در دوران جاهلیت، یه اقلیتی پیدا شدن، اول فرض کنید از 4-5 نفر، اعتقاداتی رو که قرنها در اون جامعه هست، بت پرستی رو زیر سوال بردن، میگن همه اینا رو بریزید دور، همش باطله، بی خوده، و اینا یواش یواش دارن رشد میکنن، طرفدار پیدا میکنن. یعنی اون جامعه در برابر کسانی که زیر سوال برده اون اعتقاداتشو به شدت میخواد عکس العمل نشون بده.
شرایط آماده جنگه و مخالفت.
یعنی اینا رو گرفتن، شکنجه دادن، کشتن زیر شکنجه. پیامبر مجبور شد که طرفدارانشو بفرسته این بر اون بر خارج از شبه جزیره، به حبشه فرستادن دو سه گروه رو. بعدم پیامبر با پیروانشون در سال 13 هم هجرت کردن. هجرت یعنی فرار، یعنی شبانه از ترس جان اینا فرار کردن، خون زندگیشون هم اونا مصادره کردن، غارت کردن. بعدم که پیامبر و مسلمانان اندک آمدن تو مدینه، که اینا رو آزاد نداشتن، راحت نداشتن، تمام نیروهای کفر و شرک و نیروهایی که تو شبه جزیره بودن برای قل و غم اینا، اینکه ریشه این فکر باطل رو بکنن، با هم متحد شدن. بنابراین یه اقلیتی برای دفاع از حقوق اولیه یک انسان که آزادی عقیده است، مجبور بود با چنگ و دندون از خودش دفاع بکنه. کجا ما میبینیم؟ تو عالم گیاهان میبینیم که خیلی از گیاهان تیغ دارن. گل سرخ تیغ داره، اگه تیغ نداشته باشه هر حیوانی رد میشه این گلو میخوره. آیا گل سرخ میخواد صدمه بزنه به گلای دیگه تیغ داره؟ در حیوانات شاخ هست، چنگ و دندون هست، مار سم داره، آیا اینا رو خدا گذاشته برای اینکه تجاوز به حقوق دیگران بکنن؟ یعنی سیستم دفاعی داشتن این معناش این نیست که آدم تجاوز به دیگران بکنه. پیامبر تمام جنگهاش دفاعی بوده. اونچه که قرآنم گفته، میگه قرآن میگه جنگ مجاز نیست. اذن للذین یقاتلون، کسانی که باهاشون میجنگن، مورد تجاوز قرار گرفتن، خدا اجازه میده بجنگن. چرا؟ بنده هم ظلمو، برای که مظلوم واقع شدن. یعنی اساس و اصل جنگ در قرآن مجاز نیست. هر جا اجازه داده میگه دفاع هستش، میگه قاتلو، بجنگید. با کی؟ الذین فی سبیل الله، در راه حق، یعنی نه به خاطر توسعه طلبی، تجاوز به حقوق دیگران. با کیا بجنگید؟ الذین یقاتلونکم، با کسانی که با شما میجنگند. درسته کلمه قتال، جهاد تو قرآن هست، ولی جهاد چی؟ اگه کسی از جان و مال و ناموس خودش، همسر فرزند خودش، آب و خاکش دفاع بکنه، آدم باید بگه محکومه. یعنی باید در نظر بگیریم پیامبر توی جامعه آمده که قرنهاست بت میپرستیدن، جامعه به شدت عقب افتاده و جاهلی، طبیعتاً اینا چاره ای نداشتن که از خودشون دفاع بکنن، برای اینکه بمونن. هست پیامبر جنگیده، هر حدود شاید دو ماه یه بارم جنگی کردن، آیات قرآن هم فراوان هست درباره جنگ، ولی مهم اینه که این جنگ، جنگ شرافت آمیز دفاعیه یا جنگی است که به خاطر سرکوب دیگران توسعه طلبی هست، یا فرض کنید برای مؤمن کردن دیگران. عرض من اینه که شما یک جنگ هم نمیبینید و یک دستور هم در قرآن نمیبینید که جنگی به خاطر فقط عقیده و ایمان بوده باشه برای تغییر عقیده دیگران. اون آزاد، هر کسی راه خودش رو انتخاب میکنه. جنگ ها صرفاً جنبه دفاعی داشته.
من امیدوارم که بیننده عزیزمون قانع شده باشین، چون نکته خیلی ظریفی بود در رابطه با جنگ و جهاد که آقای بازرگان توضیح خیلی کاملی برام دادن. خیلی متشکرم. ما باز برمیگردم به یک سوال دیگه که مطرح شده و برمیگردم به سوالی که راجع به حضرت محمد صلی الله صحبت کردن که این شخص چقدر مهربان بودن و چقدر شخصیت خودشون با هم مهربان و دوستی بود، ولی خیلی ها اومدن این مسئله رو به عنوان اعتراض به ما مسلمان ها میکنن یا تبلیغات منفی که در مورد اسلام میشه. یکی که میگن که حضرت محمد فرمودن که با دینایی با اهل کتاب، یعنی منظورشون یهودیان و مسیحیان، نباید ما دوستی و معاشرت بکنیم. اینجا سوالی که یه شخصیتی که اینقدر مهربونه چجوری میتونه که این رابطه دوستی رو با انسانهای دیگه که حتی اهل کتاب هم هستن بخوان ممنوع کنن؟ این هم با سوالی بود که مطرح شده، اگه لطف کنین توضیح بفرمایید.
بله، خب کم و بیش این سوالات مطرح میشه، این بحثا هستش. ببینید، پیامبر وقتی که از مکه به مدینه رفتند، اول کاری که کردن قرارداد صلح، قرارداد همزیستی مسالمت‌آمیز، عدم تعرض در واقع با قبائل یهودی اطراف مدینه بود. یعنی اول گام این بود که ما با کسی جنگ نداریم، ما با همه در حال صلح هستیم. اگه کسی به شما حمله کرد، تجاوز کرد، وظیفه ماست که از شما دفاع بکنیم. اگه به ما تجاوز کردن، شما باید با ما همکاری بکنید. اینا همه هست، تمام عهدنامه ها، قرارداده هست که با قبائل بنی قریظه، بنی قینقاع، نمیدونم بنی نظیر، قبائل یهودی که اطراف مدینه بودن. پس ابتدا و اصل و اساس بر عدم تعرض و تخاصم بود. اگر بعدن خصومت ها و جنگی هم پیش آمد، حالا از نظر تاریخی میشه بررسی کرد، بحث امشب جلسه ما نیست که چه اتفاقاتی افتاد که این صلح و آشتی به هم خورد. درست اون آیه که بشه استناد کردن آیه قرآن هست، میگه لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء. یهود و نصارا، یعنی مسیحی رو اولیا نگیرید. خیلی گفتن آقا دستور قرآنه، قرآن گفته با اینا دوست نشید، رفیق نشید، مودت برقرار نکنید. متاسفانه خیلی ها روی ترجمه ها استناد میکنن، غافلن از معانی واژه های قرآن. مسئله ولایت در قرآن یا کلمه اولیا به معنای دوستی نیست، یعنی دوستی صاف و ساده، سلام علیکی که آدم میکنه. ولایت دوستی است که سرپرستی و سیادت و سلطه میاره در واقع. یعنی آنچه که میخواد بگه خلاصش اینه که شما هویت خودتون رو، شخصیت خودتون رو، اصالت خودتون رو از دست ندید، یعنی سرنوشت خودتون رو به دیگران نسپرید. وگرنه آیه از شبت شماره 8 یا 9 سوره ممتحنه کاملا این نشون میده، میگه ما هرگز شما رو نهی نکردیم. لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین. میگه کسانی که به خاطر اعتقاد با شما نمی جنگند، یه وقت هست که شما همینی که یه نفر عقیده دیگه داره باش میخواین بجنگید، مجبورش کنید تا عقیدهش عوض بکنه. میگه خیر، اونایی که با شما به خاطر دین نمی جنگند، اون کسانی که شما رو از شهر و دیارتون آواره نکردند، اون کسانی که کمک و پشتیبان متجاوزین شما نیستن، کی ما گفتیم که با اینها نیکی نکنید؟ کی گفتیم قسط به اینا نکنید؟ ان تبروهم و تقسطوا الیهم. بر یعنی نیکوکاری یه طرفه. میگه ما هرگز نگفتیم، لازم نیست طرف مسلمون باشه، مؤمن باشه حتی. میگه همینی که با شما نمی جنگه، همینی که شما رو آواره نکرده از شهر و دیارتون، همینه که پشتیبان متجاوزین به شما نیست، ما کی گفتیم بر نکنید؟ بر از کدام، یعنی نیکی بسیار یک طرفه و سرشار. و تقسطوا الیهم، قسط همون عدالته ولی بیشتر اقتصاد، عدالت تو روابط اقتصادیه. روابط کمیتی در واقع، یعنی مبادلات اقتصادی داشته باشید، صادرات، واردات، خرید و فروش، بیا برو، رفت آمد با اینا داشته باشید. میگه انما ینهاکم، انما یعنی فقط و فقط، تنها چیزی که ما نهی کردیم شما رو اینه، با کسانی که شما رو دارن میکشن، باهاتون میجنگن، آوارتون کردن، پشتیبان متجاوزین شما هستن، گفتیم ولایت اینا رو نپذیرید.
بله.
یعنی زیر سلطه اینا، زیر چتر حمایتی اینها نرید. اونم نگفته با اینا دشمن باشید، بدی کنید. یعنی این آیه آیه کلیدی قرآنه. با
ولی متاسفانه
بله.
از همین آیه سوء استفاده میشه و برای علیه اسلام استفاده میکنه.
بله، در واقع روابط عادی، سلام علیک، مناسبات کاری، شغلی، خدمت، محبت، انسانیت، قرآن بارها توصیه کرده مسلمان ها رو که روابطتون با دیگران باید در نهایت مسالمت و مدارا باشه. اصلا اسلام اسمش دین سلمه، صلحه. ولی خب تو هر جای دنیا وقتی کسانی مورد تجاوز قرار بگیرن، خب نمیشه بی توجهی، بی اعتنایی کرد. دفاع جای خودش رو داره. این با اون بحثی مقداری تفاوت داره.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. البته سوال دیگه برای من مطرح شد که اینو میذارم توی یک جلسه خاصی که در رابطه ازدواج با
بله.
اهل کتاب و مسیحیان یهودیان انشالله صحبت کنیم، چون فکر کنم اینم خیلی بیننده عزیزمون سوال کردن و میذارمش برای یک دفعه، برای اینکه الان احساس کنم از مطلب اصلی بله. داریم خارج میشیم. ما داشتیم رتبه میخواستیم بیشتر در مورد صفات پیامبر صلی الله بدونیم، اگه لطف کنیم بیشتر رتبهش صحبت کنیم.
بله، حالا شاید یه جلسه اینا نگنجه، ولی خب شاید مهمترین همینطور که عرض کردم خصلت و ویژگی پیامبر همون بعد مردم دوستی و دردمندی نسبت به مردم بود. یکی دیگه از ویژگی های پیامبر که قرآن اشاره میکنه که بازم در همین رابطه است، شخصیت قائل بودن برای مردم بوده. تو قرآن میگه که پیامبر به تو میگن اوزن، یقولون هو اوزن، اوزن یعنی گوش. مخالفین پیامبر یه برچسبی، یه اسم و عنوانی رو پیامبر گذاشته بودن، میگفتن این گوشه. قل اذن خیر لکم، بهشون بگو خوب گوشیه براتون، گوش خیریه براتون. حالا چرا این برچسب گذاشته بودن؟ در اون جامعه قبیلگی عقب افتاده قدیم، رهبران جامعه، حاکمان، مردم آدم نمیدونستن، محلی از اعراب نمیشناختن اونا رو، که یه کسی که به مقام و موقعیتی رسیده بخواد حرف مردم رو گوش بکنه. مردم فقط سیاهی لشکرن، مردم فقط باید رهنمود بشنون، فقط آغاز که باید بالا بشینه و یه طرفه حرف بزنه و بقیه سمون بکمون اومیون حرف نباید بزنن. ولی پیامبر ساعتها میشستن پای صحبت مردم، سکوت میکردن، گوش میکردن. برای عرب معاصر پیامبر این خیلی عجیب بوده، بنابراین اسم پیامبر رو گذاشته بودن گوش. این گوشه،
گوش
میکرده. یقولون هو اذن، اینا میگن تو اذنی، بله تو اذنی. قل اذن خیر لکم، بهشون بگو این گوش به نفعتونه. اگه بدونید همینی که برای شما شخصیت قائله، میشینه حرفتونو بزنه، جامعه رو داره میسازه. این یکی از ویژگی های مهم پیامبره. یکی دیگه شرم داشتن پیامبره. میدونیم بعضی ها که قدرت پیدا میکنن یه حالت متجاوز و اگرسیو و خشن و بی‌اعتنا و بی‌توجه به مردم میشن. قرآن یه آیه‌ای هستش که میگه خب حالا اون موقع که دیگه دولت و این تشکیلات که نبوده، خونه پیامبر میرفتن، میگه وقتی خانه او میرید، سوال دارید یا مسائل جامعه رو میخواین حل و فصل کنید، وقتی کارتون تموم شد، غذاتون رو خوردید، برید دیگه، برید پی کار زندگیتون. میگه شما اونجا نشستید، مزاحم او هستید. پیامبر از شما شرم میکنه. ولی خداوند که میگه شرم نداره، بهتون این داره آموزش رو میده، میگه فلیستحیی منکم، پیامبر حیا میکنه. این نکته بسیار ظریفیه که پیامبر حتی نسبت به توده مردم، اون عرب بادیه، عرب بی سواد، پیامبر روش نمیشده به اون بگه که خب مرد حسابی، آمدی اینجا نشستی، غذات هم خوردی و نمیدونم چورتت هم زدی، حالا بلند شو بره پی کارت، ما اینجا کار زندگی داریم. ببین یه چیز ساده است، ولی نشون میده یک انسانی که رهبر سیاسی جامعه هست به خودش نمیخواد اجازه بده که یک کسی رو از خودش آزرده بکنه، حتی یه تذکر بله کوچیکی به کسی بده که چه بسا ممکنه او بهش بر بخوره. در حالی که میبینیم رهبرای سیاسی تو جوامع اصلا دیگه براشون مردم اهمیت نداره، خیلی راحت این رو میگن. یا فرض کنید مشورتی که پیامبر با اصحابش میکرده، حالا تو زمان ما شاید این مسئله خیلی پیش پا افتاده باشه، آراء مردم، دموکراسی، حاکمیت ملت، رأی اکثریت، ولی ما داریم 1400 سال میریم عقب، نه اونم تو آکادمیای یونان باستان، تو ایران، توی جامعه که دست چپ و راستشون رو تشخیص نمیدادن. پیامبر حالا یه وقت هست که ابلاغ مسائل اخلاقیه، اونجا مسئله شورا نیست، ولی در این که کجا بجنگیم، بجنگیم نجنگیم، تو شهر دفاع بکنیم، بریم بیرون، تو جنگ بدر، تو جنگ احد، یعنی یکی از ویژگی های زندگی پیامبر ارزش قائل بودن برای آراء مردم هست. این که قرآن میگه و شاور هم فل امر، خدا میگه در امور با اینا مشورت کن، یا جامعه نمونه ایمانی رو که خداوند ترسیم کرده برای مؤمنین میگه و امرهم شورا بینهم، امورشون به شکل شورایی عمل میشه، اجرا میشه. اینم یکی از مختصات در واقع زندگی پیامبر بوده که برای آراء مردم، اندیشه های مردم ارزش قائل بوده و میخواسته از اونها هم استفاده کنه. مولوی میگه که اون کسی که خودش در زمان خودش عقل کل بوده، آیا اون بی‌نیاز نیاز داشته که میخواسته با اون عرب ساده پا برهنه بیابانی مشورت کنه؟ میگه نه، این میخواست این آموزش رو بده. میگه وقتی خود پیامبر این چنین شیوهی رو در واقع گسترده در زمان خودش، این درس بر ما که ما هم این کار رو بکنیم. باز در جای دیگه قرآن یه اشاره میکنه که پیامبر خیلی ها تو این جنگ ها بهانه می گرفتن، می آمدن می گفتن که ما خونمون کسی نیست، محافظ نداره، اجازه بده ما نیایم جنگ. یه عده‌ای بخواستن از زیر این جنگ، این دفاع از شهر اینا فرار کنن. خداوند حتی یه جای به قول معروف میگن به صدا در میاد، میگه عفا الله عنک لما اذنت لهم، خدا عفو بکنه تو، چقدر اجازه میدی به اینا؟ هر کی میاد میگفته مشکل تو نیا، تو نیا، تو نیا، تو نیا. خداوند میگه نه، باید معلوم بشه که کی راست میگه، کی دروغ میگه. در واقع خداوند تذکر داده. این خودش نکته جالبیه که پیامبر اصل و اساس و بر خوشبینی گذاشته بوده، بر اینکه اینا راست میگن، دروغ نمیگن،
پازیتیف بودن،
پازیتیف، بله. هر کی میگه من مشکل دارم، خب تو نیا. به این خیلی فرق میکنه. تو زمان ما میگیم نه، همه دروغ میگن، به خصوص تو جامعه خود ما همه دروغ میگن مگر ثابت بکنن راست میگن. همه خیانت میکنن، همه خلاف میگن مگر خلافش رو ثابت کنن. پیامبر اصل و اساس رو بر این میذاشته که نه، همه راست میگن تا ثابت بشه که این داره دروغ میگه. اینم یه درس بزرگ رو شخصیت او. یا نکته دیگه که تو زندگی پیامبر هست، جوانگرایی پیامبره. شاید تو زمان ما این مسئله خیلی جلوه نکنه. خب دیگه همه آگاه شدن، جوانا خب خودشون رو نشون دادن. ولی ما وقتی بریم عقب تو جوامع گذشته، تو قبائل گذشته، شیخ اهمیت داره. قبائل عرب وابسته به شیوخ بودن، پیر بزرگترین ارزشو داره. اون موقع که استاد دانشگاه و نویسنده و نمیدونم نقاش و این حرفا وجود نداشته، پیران در واقع بزرگان جامعه بودن. تو اون جامعه هست که پیامبر تو جنگ تبوک که با رومیا میخواد بکنه یه جوان 19 ساله رو گذاشته. جوان 19 ساله اسامه فرمانده است، در حالی که مردان 50 60 ساله، 70 80 ساله با سوابق طولانی، ابوبکر و عمر و عثمان و نمیدونم تمام صحابه بزرگ پیامبر هستن، ولی اسامه فرمانده جنگه. این میخواد درس بده که سن دلیل نیست که یک کسی 60 سالشه او همیشه باید رئیس بشه. نه، میتونه جوان 19 ساله هم باشه. بقیه کسانی که 20 سال هم هست مسلمون شدن باید از او فرمان بگیرن. ببخشید، دستور او رو در واقع باید گوش بکنن. یا مشابه این مسئله علاوه بر جوانگرایی، مثلا خود حضرت علی بعد از رحلت پیامبر 32 سالشون بوده، یه جوان 32 ساله رو معرفی کردن، کاندید کردن، در واقع لانسش کردن، خب این یه چیز خلاف عرف و معمول زمانه تو اون جامعه. بله، حالا تو زمان ما طبیعیه، ولی میبینیم برای پیامبری مهم نیست که یکی جوونه یا سنش بیشتر هست. پیامبر از ویژگی‌هایی که داشتن، هر وقت از شهر خارج می‌شدن برای فرض کنید ماموریت‌های جنگی، کسی رو جای خودشون می‌ذاشتن، در واقع یک جانشین، تو که تو ارتش پادگان‌های ارتشی هم معمول هست که فرمانده جانشین در واقع میذارن. معروف است که ماندلا میگفتن وقتی مسافرت کرده بود، رهبر حزب مخالف خودش رو جانشین خودش گذاشت. یه جست سیاسی خیلی زیبایی بود. پیامبر هر وقت میرفتن یه کسی رو میذاشتن. خود این نکته بسیار ظریف از نظر تاریخی، پیامبر چه کسانی رو جای خودش گذاشته؟ آیا رفته آدمای خیلی شاخص، ثروتمندای جامعه، کسانی که سابقه در نمیدونم 2 یا 3 بار از این غیبت‌های پیامبر، یه شخصی به نام عبدالله ابن مکتوم، یه کور بوده. پیامبر یه کور که تو جامعه قاعدتاً میگن آقا این کور دیگه چه کاری از دستش برمیاد، به خصوص با اون قضاوت‌های سطحی اون دوران، پیامبر جانشین خودش رو، شهردار در واقع مکه رو، جانشین رهبر جامعه یک کور گذاشته، ابن مکتوم رو در واقع گذاشته، تو جانشین من هستی. ببین اینا همه درسه برای جامعه، در واقع سنت شکنیه. هم میتونه یه جوان 19 ساله رهبر همتون بشه، یه کور میتونه رهبر همتون بشه، یعنی اینا رو باید بله گذاشت کنار. اینا از در واقع چیزاییست که خیلی مهمه که پیامبر این رفتارها رو داشته. حالا خیلی مفصل من بخوام اگه حالا از ویژگی های پیامبر بگم، خیلی وقت شما و شنوندگان بینندگان گرفته میشه، در حد اشاره و این نه شاید جلسه ها ببره که آدم همین رفتارهای ساده پیامبر
رو میده. هر کدوم اینا هزاران نکته داره که میتونه ما ازش استفاده
کنیم
تو زندگی روزمرمون.
یه نکته مثلا الان یادم افتاد، مثلا حضرت علی راجب ساده زیستی پیامبر میگه، از خود نهج البلاغه خیلی میشه استفاده کرد، چون حضرت علی دیگه از 9 سالگی با پیامبر بودن، بزرگ شدن. از جمله میگن که پیامبر یاکل علی الارض، رو زمین غذا میخورد، یعنی خیلی آداب و تشریفات که بره، و یجلس و جلست العبد، مثل برده ها مینشست. برده ها دیدین خودشون رو جمع جور میکنن، متواضع خاکی گوشه میشینن. پیامبری نبود که من چون رهبر جامعه هم حالا برم اون بالا بقیه پایین نشسته باشن، از اون بالا یه نگاهی بکنیم.
یه خیلی بزرگی بذارم.
بله، حالا از این چیزا زیاد هستش. پیامبر دم در در واقع می نشست و با دست خودش کفشش رو پینه می زد. این نیست که خب ما که رهبریم که وقت نداریم، لباس پاره خودش رو خودش می شست. در واقع میگه که او بر مرکب یرکب الحمار آری، اون موقع اسب بوده، اسبای خیلی گران قیمت بوده یا شتر بوده. میگه پیامبر روی حمار، حمار در واقع ارزون ترین اتومبیل اون زمانه، الاغ در واقع سوار میشده، اونم بدون زین و برگ. حالا خیلی ها میرن آخرین مدل رو میخوان، خیلی هم در واقع اشرافی کنن. میگه پیامبر به تناسب زمان خودش ارزون ترین مرکب رو استفاده میکرد، اونم نبخواد به زین و برگش برسه، و یردف و خلفه بود، تازه دو ترکم سوار میکرد. این به تناسب اون زمانی برای پیامبر دونه شأنش نبود که حالا داره میره یه نفرم پشت سر خودش سوار بکنه. نشون میده این اعتباراتو که حالا یه کسی رئیس شده، این دیگه رفت و آمدش از فردا باید عوض بشه، لباسش، خونش، زندگیش، بر خودش عوض بشه، این مقامات ایجاب میکنه که دیگه حالا مناسباتش این چنین بشه. نه، اون در اون مقامی که داشت، همینطور که حضرت عیسی ابن مریم میگن که پای حواریون را میشست، این کسرشن برای خودش نبود، پاش هم میشست و پای اونا رو میگفت، مخصوصا برای اینکه شما هم یاد بگیرین که اون کسی که مربی مردم هست باید اظهار خضوع و خشوع بکنه تا مردم رو جذب بکنه. در واقع این ساده زیستی پیامبر، سهل گرفتن، اهل تکلف نبودن. پیامبر میفهمد انا و اتقیاء امتی برعاء من التکلفی، من و پا پارسایان امتم بیزاریم از تکلف. تکلف یعنی تصنع، یعنی یادم آداب حرف زدن و یه طوری که مصنوعیه بخواد رعایت بکنه نشست و برخاستش. یعنی ما راحت زندگی میکنیم، ما طبیعی زندگی میکنیم، ما خودمونیم در واقع، یعنی واقعیتمون رو نه تصنع نمایش ندیم. میگه کسی که پرهیزگار باشه از این امت اینطوری باید زندگی بکنه.
امیدوارم که واقعا ما تمام اینا رو بتونیم درس زندگیمون قرار بدیم. خیلی ممنون از خصوصیات پیامبر صلی الله صحبت کردیم. برای یه من فکر کنم نزدیک آخر برنامه‌مون باشیم، اگه لطف کنیم برای حسن ختام برنامه‌مون از فرمایش پیامبر صلی الله اگه چیزی به خاطر دارین برای ما بیان کنیم.
خب خیلی فرمایش زیادی
خیلی کوتاه چند از فرمایشاشون اگه به خاطر دارین بگیم.
بله، یه جا این نقل قول از حضرت علی است که حضرت علی از پیامبر می‌فرمایند که لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبه. ایمان هیچ کسی صاف نمیشه مگر دلش صاف بشه. ولا یستقیم قلبه حتی یستقیم لسانه. دلش هم صاف نمیشه مگر زبانش صاف بشه. یعنی در واقع ایمان وابسته به زبانه. ایمان درست نمیشه تا قلب درست بشه، دل آدم صاف بشه، دلم صاف نمیشه تا مواظب زبانش باشه، غیبت نکنه، بد نگه، توهین نکنه، بدگویی دیگرانو نکنه. یه مورد دیگه هم هست که خیلی جالبه به خصوص در زمان ما، میگه که لن تقدس امتون. هیچ جامعه ای رو نمیشه گفت پاک این جامعه. نظام مقدس نظام ادعاییست. ماهی میگیم نظام مقدس، نظام مقدس فلان. میگه لن تقدس امتون، هیچ جامعه ای رو نمیشه گفت پاکه، بی عیبه، مقدسه، مگر اینکه. حالا این مگر اینکه خیلی مهمه. لن تقدس امتون لا یؤخذ للضعیف فیها حقه من القوی غیر متتعته. میگه تو جامعه ای که ضعیف نتونه حقشو از قوی بدون لکنت زبان بگیره نمیشه گفت این جامعه پاکه. یعنی جامعه ای رو میشه گفت جامعه پاک، نظامی رو میشه گفت نظام مقدس که تو اون جامعه ضعیف آنچنان اعتماد به نفس داشته باشه، آنچنان از پشتوانه قانونی، افکار عمومی برخوردار باشه که مرد و مردونه سینه سپر کنه، جلوی اقویا وایسه، حقشو بگیره بدون اینکه لکنت زبان داشته باشه. حالا ما ادعا میکنیم نظام مقدس اسلامی، نظام مقدس جمهوری. حضرت علی، اگه جامعه مسلمونیم، اگه شیعه ایم، اگه پیرو حضرت علی هستیم، حضرت علی از قول پیامبر گفته ادعای بی خودی نکنین. جامعه پاک بی عیبه که آنچنان امنیت درش باشه که ضعفا انقدر قدرت داشته باشن که بدون لکنت زبان حقشون رو از قوی اقویا بگیرن. این پیام ابدی پیامبره که انشالله اونایی که صاحب قدرتن بشنون و این امنیت رو از مردم نگیرن.
انشالله. بیننده های عزیز، ما به آخر برنامه‌مون داریم نزدیک میشیم. بازم از توجه شما عزیزان بسیار متشکریم. امیدواریم که از برنامه‌های پرتو نور خوشتون اومده باشه. این برنامه‌ها روز شنبه ساعت 6 و یک شنبه ساعت 8 به وقت کالیفرنیا پخش میشه. خواهش میکنم با شماره تلفن و شماره فکسی که پایین صفحه تلویزیون هست سوالاتتون رو و یا مطالب یا موضوعی خاصی که دوست دارین براتون صحبت کنیم با ما در میون بذارین. ما این برنامه ها رو به خاطر شما داریم درست میکنیم. امیدواریم که خوشتون بیاد و سال خیلی خوبی داشته باشین. تا برنامه بعدی شما ها رو به خدا میسپارم و از آقای مهندس بازرگان خیلی تشکر میکنیم مجددا و امیدواریم که شما رو باز بارها و بارها تشریف بیارین و به سوالات بیننده عزیزمون جواب بدین.
من هم خیلی ممنون متشکر هستم، هم از سرکار که لطف کردین سوالات رو مطرح فرمودین و هم از بینندگان عزیز و ارجمند که با طرح سوالاتشون وسیله‌ای میشن، بهانه‌ای میشن که خدمتتون باشم. و هم از صبر و حوصله‌ای که فرمودین برای استماع عرایض بنده سپاسگزار میکنم. انشاءالله که همه توفیق پیدا بکنیم از این فرازهای عالی اخلاقی که پیامبرمون، به هر حال همه پیامبران اینها برای ارشاد ما گفتن، حداکثر استفاده رو بکنیم. در حال همطور که عرض کردم، این روزها بهانه است برای اینکه ما یک یادآوری از اون ارزش‌هایی که در واقع رهگشای زندگی ما هست داشته باشیم و انشاءالله راهمون رو تو زندگی بهتر پیدا بکنیم و بهتر طی بکنیم. موفق و معید باشید.
خیلی متشکرم. شما رو به خدا بسپارید.